غذاش فایده ای نداره. و ثانیا کسی که روزه غذا داره نباید روزه مستحبی بگیره. بنابراین اگر غذا داره که روزه مستحبی نباید بگیره، و اگر غذا به اصطلاح نداره روزه مستحبی نذر بکنه اشکال نداره. و قدر متیقن این که انسان نذر بکند در سفر روزه بگیره در وطنش هست، نه در بین راه نذر بکنه یا در سفر نذر بکنه. اگر در وطنش نذر کرد روزه مستحبی و در صورتی که روزه قضا ندارد، اینجا میتواند در سفر روزه بگیره.
پسری که قبول کرده قضای روزه های مادرش رو به جا بیاره، آیا میتونه در طول روز اگر خواست روزش رو باطل کنه و افطار کنه در حقیقت؟ و اگر این کار رو انجام داد از نظر شرعی چه تکلیفی متوجه ایشونه؟ حجت الاسلام والمسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ این گونه توضیح دادند:
اگر روزه‌ای که این پسر میگیره روزه مستحبه، یعنی مستحبه داره از طرف باباش میگیره، تبرعاً داره از طرف پدرش یا از طرف مادرش داره روزه میگیره، خب این باطل کردنش، افطار کردنش ایرادی نداره. اگر که واجبه براش که این روزه رو بگیره، چون پسر بزرگتر هست واجبه بگیره، مثل روزه های واجب غیر رمضان خواهد بود که بعد از اینکه عصر شد دیگه نباید روزش رو افطار بکنه و کار حرامی هست که روزه رو افطار بکنه. اما اگر پسر بزرگتر نیست یا اجیر شده برای این امر، روزه مستحبی نیست، روزه اجیری هست، یعنی این که ورثه اومدن پولی دادن به این پسر میگن که روزه پدرت یا مادرت رو بگیر، خب این شخص قبول کرده، بنابراین شخص اجیر شده. در روزه استیجاری باطل کردن روزه چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر ایرادی نداره، البته نباید وقت عمل به اجاره تنگ شده باشه. بنابراین اگر وقت تنگ شده دیگه الان حتما باید این روزه رو بگیره. اگر اینجوری هست که دیگه وقت تنگ شده دیگه حق نداره که عمل رو تأخیر بیندازه، چون باعث میشه که عمل به اجاره نتونه بکنه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در سؤال شرعیشون نوشتن: آیا مهریه زن همون مقداری است که به هنگام عقد نکاح معین شده، یا اینکه نه باید به قیمت روز محاسبه شود؟ پاسخ حجت الاسلام والمسلمین سیستانی الله آبادی را به این سوال بشنوید.
علل قاعده اونی که هنگام عقد و اجرای صیغه نکاح با عنوان مهریه تعیین شده همون مهریه است. و اگر مثلا در زمانهای خیلی مثلا حدود 50 سال بیشتر، 60 سال، 70 سال، 80 سال پیش، مثلا اگر کسی 1000 تومان یا 10000 تومان مهریه قرار داده پول رایج مملکت، خب اون پول رایج مملکت نوسان داره، در همون زمان ها هم نوسان داشته. حالا البته در زمان ما نوسان قیمت پول فوق العاده چشمگیر شده، ولی این اصل بر همینه، مگر اینکه بسیار قیمت پول متفاوت شده باشه و این تفاوت به حدی باشه که دیگه نگن این 10000 تومان همون 10000 تومانه، مثل زمان ما که الان دیگه اگر کسی 70 سال پیش مهریش 10000 تومان بوده، زمان ما دیگه نمیگن این 10000 تومان زمان ما همون 10000 تومانه. در اینجا البته لازمه که به قیمت فعلی حساب بشه، به طوری که پولی که الان معادل اون حساب میشه این رو با توجه به این نوسانات و تورم پیش اومده بگن این همون پوله. اینطور نیست که اگه 10000 تومان شد مثلا 10 میلیون تومان بگن که چیزی روی اون پول گذاشته شده، بگن که این همون 10000 تومانه که الان 10 میلیون تومانه. در این صورت به این شکل تورم محاسبه میشه. و اگر خیلی فاصله چشمگیر نباشه، مثل اینکه سال 95 مثلا مهریه رو حساب کردن، اونم تا الان یک تورمی داشته، در این صورت اگر زوجه یعنی زن مهریه‌شو مطالبه کرده بوده و شوهرم قدرت بر پرداخت مهریه رو داشته در این حال نپرداخته، در اونجا باید مصالحه بکنن، یعنی به یک مبلغی که هر دو راضی باشن، که هم شوهر راضی باشه و هم همسرش، به مصالحه اینها در واقع همدیگر رو به رضایت مهریه رو پرداخت بکنه و همدیگر رو هم حلال کنن. و الا اگر قیمت خیلی تفاوتی نداره، ولو اینکه فاصله هست اما چشمگیر نیست، در این صورت همونی که در مهریه تعیین شده. این مواردش رو هر کدام که یعنی صور مختلفی پیدا کرد، اینها رو لازمه هنگام محاسبه مهریه اینها خوب دقت بشه. میتونن به دفتر حضرت آیت الله العظما صافی حفظه الله مراجعه کنن و در اونجا تکلیفشون رو بهتر به آگاهیشون برسونن.
دمدم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر در ماشین لباسشویی اتوماتیک که لباس را میشورد و خوش میکند، قبلن لباس نجس داخل آن قرار داده باشیم و شستشو شده باشد، آیا در این صورت ماشین لباسشویی نجس محسوب میشود یا خیر؟ و اگر نجس است چگونه باید تطهیر انجام شود؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را معظم الله این گونه بیان کردند:
لباس شویی های بشو خوش کن، اینا وقتی میشوره آبش هم بیرون میریزه، پاک دیگه، هم لباس شویی پاکه هم لباس ها پاک میشه، چون آب متصل بهش میشه، آب چی؟ آب کور. بعدم میشورد و قصاله و اون فاضل آبشو بیرون میریزه، اون وقت هم لباسشویی پاک میشه هم لباس.
زمینی به وکالت در اختیار پدر ما بوده، بعد از فوت پدر تکلیف ما نسبت به این زمین چیست؟ البته حدود 60 ساله که ما از وکالت دهنده هیچ اطلاعی نداریم. لطفاً در این خصوص فتوای حضرت آیت الله سیستانی رو برای ما یادآور بشید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
طبق قواعد شرعی وکالت به مجردی که وکیل فوت کند ساقط میشه و وکالت از بین میره و در نتیجه شما تصرفتون در این شیئی که به وکالت در اختیارتون هست باطل و جایز نیست. انهای احتمال هست که شما این ملک رو خریدید، یعنی پدرتون این ملک رو خریده و شرعاً ولیکن از نظر قانونی سند رو به نام نکرده و وکالت گرفته از صاحب زمین و صاحب خانه. خب اون وقت است که این وکالت وکالت سوری است و در حقیقت ملک مال شماست و خریداری کردید، گرچه از نظر مقررات این وکالت با فوت وکیل از بین میره، اما مالک این زمین و این خانه هستید و تصرفاتتون صحیحه و اشکال نداره.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو براتون میخونم. این شنونده نوشتن: من سنگکار هستم و با چسب کار میکنم. به هنگام وضو گرفتن که چسب پاک نمیشه از دستم، تکلیفم چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را این گونه گفتند:
خب اگر تا میتواند اون چسب رو برداره، اگر نمیتواند اون محلی که چسب چسبیده وضو میگیره، انگشتاش اونجا با نیت جبیره آبش میماله، به اصطلاح جریان آب نمیخواد، چون در وضو در شستن صورت و دست ها باید آب جریان پیدا بکنه از بالا به پایین، اما اونجاهایی که چسب چسبیده و یا زخم بستن، به هر صورت اونجا وضو جبیره. وضو جبیره معناش این است که آب رو بهش به اصطلاح میماله، این دستا رو همینطوری به عنوان جبیره وضو رو میگیره.
اگر کسی مبلغ 10 میلیون تومان از مادرش پول بگیره و با پول خودش در بورس سهام بخره و قرار بگذاره که ماهیانه سهمی به عنوان مثال 250 هزار تومان سود به مادرش بده و در حال حاضر که بورس وضعیت خوبی نداره باز همین سود رو به نیت هدیه یا علل حساب میخواد به مادرش بده، آیا این کار درسته یا نه؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بشنوید.
به این طریقی که در سوال ذکر شده معامله شرعی محقق نشده و سود دادن به این طریق صحیح نیست. برای معاملات شرعی میتونید یا از معامله وکالتی استفاده کنید یا مضاربه یا مشارکت یا فروش اقساطی و مانند اینها. مثلا شما وکیل مادرتون بشید، پول رو از ایشون بگیرید و به وکالت از ایشون برید سهام بورس رو بخرید برای ایشون و دوباره بفروشید خرید و فروش، و آنچه سود حاصل میشه از اول قرار بگذارید که مثلا مقداری از این سودها اجرت کار شما باشه، بقیه مال مادر باشه، و بعد شما بیاد قرار بگذارید که در ماه مبلغی رو علل حساب به حساب مادرتون بریزید، پایان دوره مثلا 3 ماهه، 6 ماهه یا چند ماهه محاسبه کنید ببینید سودهای حاصله چقدر بوده. اون مثلا 20-30% شما که باید معین کردید، 20%، 25%، 30% معین کردید که اجرت شما باشه، اونا رو که برای خودتون بردارید چقدر سهم مادر میشه؟ آیا سهم مادر رو تمام و کمال دادید یا کم بهش پرداخت کردید یا زیادی پرداخت کردید؟ با هم دیگه بیاد و تسویه حساب کنید. اگر فرض کنید زیادی سود به مادر دادید، میتونید اون مازاد رو ازش نگیرید و بهش ببخشید. این درسته، ولی باید طبق یه قراردادی مثل وکالت باشه یا مضاربه باشه که باز مضاربه شرایط مخصوص خودشو داره، یا فروش اقساطی باشه که مثلا شما این پول رو از مادر میگیرید، می سهام رو برای مادر میخرید، مادر که مالک این سهام شد، این سهام رو به صورت نسیه و قسطی به شما یک جا با قیمت بالاتر میفروشن که شما میاد قسطای آنچه رو از مادر خریدید به مادر میپردازید تا با مادر تسویه حساب کنید. این معاملات باشه اشکال نداره، اما اینه که پول رو بگیرید ازشون به سهام بخرید، بعد ماهیانه یه مبلغی رو به ایشون بدید بدون اینکه معلوم کنید کار شما مضاربه است، وکالتیه، فروش اقساطیه، چیه، هیچیشو معلوم نکنید، همینجور یه پول به ایشون بدید ماهیانه، نه، این کار صحیح نیست.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
ای دلر مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن، مکن، مکن.
در حالی که ساعت 4:15 هست در خدمت شما هستیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. محضر مبارکتون عرض کنم که برنامه های مختلفی از رادیو معارف تقدیم شما گرامیان میشه تا ساعت 6 بامداد، با این امید که مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. 4:15 هست، پی میگیریم مجموع برنامه های بخش سوم رو و دعوت میکنیم که با ما باشید. زمزم احکام 11:30 برای شما بزرگواران تکرار خواهد شد. آرام آرام وقتمون رسیده که لحظه ها و دقایق رو اتراگین کنیم با زیارت روح بخش آل یاسین و از پروردگار متعال بخواهیم که تجلی بفرماید در ظهور ولی نعمتمون، همون عزیزی که سالیان سال هست منتظر قدم های مبارکش هستیم. اللهم عجل ولی یکن فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله والدليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمن. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنوت. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمول. السلام عليك بالجوامع السلام. أشهدك يا مولاي شاهد باش يا بقية الله الدين من اعتقاد من. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجة والحسن حجة والحسين حجة وعلي بن الحسين حجة ومحمد بن علي حجة وجعفر بن محمد حجة وموسى بن جعفر حجة وعلي بن موسى حجة ومحمد بن علي حجة وعلي بن محمد حجة والحسن بن علي حجة. وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ننكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين
ماه انهار امام منتظران باد بر تو سلام منتظران ماه انهار امام منتظران باد بر تو سلام منتظران
ماه پنهان امام منتظران باد بر تو سلام منتظران
ماه پنهان امام منتظران باد بر تو سلام منتظران
با تو بودن کنار تو ماندن آرزوی تمام منتظران
ماه پنهان امام منتظران باد بر تو سلام منتظران نام تو رخصت شکفتن ما رو سپید از تو نام منتظران نام تو رخصت
اللهم عجل ولیک الفرج. دوستان گرامی، همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف با مبانی فقاهت درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری همراه باشید. بعد از اونم انشاءالله با صبح نیاز همراه شما هستیم و به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:36 خواهیم رفت. 5:50 آخرین برنامه این بخش در خدمتون خواهیم بود. دعای عهد با نوای جناب آقای مهدی فروغی. دعوت میکنیم که همراه ما باشید و همراه باشید با مبانی فقاهت درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری.
گر جلوه حضرا گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای.